ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می رسانم. پیکر طلبه شهید حجت الاسلام مصطفی قاسمی در میان حزن و اندوه بر روی دوش مردم قدرشناس همدان تشیع و در زادگاهش روستای میحمله شهرستان بهار به خاک سپرده شد. آیت الله مکارم شیرازی در ابتدای درس خارج خود در مسجد اعظم به مسئولان انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی توصیه کرد با مراقبت بیشتر در آینده شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم. همچنین هیئتی از طرف مراجع زام تقلید آیت الله نوری همدانی و آیت الله صافی گلپایگانی با خانواده این طلبه شهید دیدار و مراتب تسلیت ایشان را ابلاغ کردند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت وزارتخانه پیشنهادی را برای نحوه واگذاری و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی ارائه کرده که در جلسه چهارشنبه دولت مطرح می‌شود. فرهاد دشپسند امروز در حاشیه نشست با مجمع کارآفرینان با اشاره به اقدامات در دست اجرا برای اصلاح نظام بانکی گفت همچنین شیوه‌نامه اجرای بانکداری دیجیتال در کشور را ارائه کردیم که خیلی از روندها را اصلاح خواهد کرد. وی درباره ادغام بانک‌های نظامی گفت این کار در حال انجام است و قدم به قدم پیش می‌رود و تاکنون به خوبی انجام شده است. دشپسند در پاسخ به سؤالی درباره وجود یارانه‌های پنهان گفت مدیریت این موضوع از جمله یارانه سوخت و انرژی باید به گونه‌ای باشد که به رفاه جامعه به ویژه اقشار در دهه اول تا هفتم دچار آسیب نشود. وی افزود از طرفی بنزین سرمایه کشور است و باید از هدر رفتان جلوگیری کنیم که بر همین اساس دولت در آستانه تصمیم گیری نهایی در این زمین است. و اقدام خارج از ضوابط یکی از مدیران شرکت‌های تابعه گروه خودروسازی سایپا با واکنش قاطع مدیرعامل این گروه مواجه شد. به دنبال اقدام یکی از مدیران زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا در تخصیص بدون رعایت نوبت یک دستگاه خودرو سیتروئن، سید جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا پس از اطلاع از این موضوع دستور عدم تحویل و عودت خودرو توسط مدیر زیرمجموعه و تحویل آن به یکی از مشتریان را صادر کرد. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا همچنین در دستور دیگری اعلام کرد که مدیران این گروه تا زمان تحویل تمام خودروهای مشتریان که از تعهدات قبلی بر جای مانده حق دریافت و تخصیص خودرو ندارند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
اوجه خوب شده مربوب رو به چین چین طعم خونگی رنگ مطلوب شده محبوب رو به چین چین شده دستچین این رو به غلیز تو غذات فریز رو به چین چین رو پقدی گوجه های خوب شده دستچین رو به چین چین
شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شوین تاپه راه لکه و صد میشه درخشان تر از هم میشه لباس و از ماشین بیرون میان تمیزیشون فوق‌العاده فرمولشم خیلی تاپه کسیفی ها پاک شدن مثل اول نشدن سرمایتون حفظ میشه شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شوی تاپه شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شوی تاپه
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مناسب برای انواع البسه
شیر سالم به علاوه موز شیر موز آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر موز آلیس خوشطعم و طبیعی شیر موز آلیس
جوینا و سلامتی گوتی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین کنجت شیرید با چو گرگی بال زد به چو خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی، در قرار شاعرانه.
قرار
شبتون بخیر شنوندگان محترم رادیو ایران. قرار شاعرانه یکی از برنامه‌هایی است که امشب تقدیمتون میکنیم، اما در این فرصت تکرار برنامه رهاورد رو بشنوید.
رهاورد به نام بخشنده بی‌منت، به نام خدا. سلام به شما شنوندگان صمیمی رادیو ایران، با برنامه رهاورد در دقایق پیش رو همراه شماییم. مجله شنیداری رهاورد اطلاعات علمی رو در عرصه‌های مختلف تقدیمتون میکنه. آرزو میکنیم که رضایت شما فراهم بشه.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز هم میخواییم در زمینه انرژی های تجدید پذیر صحبت بکنیم و میخواییم بپردازیم به راه اندازی نخستین متروی جهان که فقط با انرژی خورشیدی کار میکنه. متروی دهلی در هند به زودی قراره که به نخستین متروی سبز جهان تبدیل بشه و فقط از انرژی خورشیدی استفاده کنه. متروی دهلی به زودی به اولین متروی جهان تبدیل میشه که سوخت خودش رو به طور کامل از منابع طبیعی به دست میاره. پروژه‌ای که عهده‌دار انجام این مأموریت اعلام کرده که قصد داره نیروی حاصل از یک پروژه انرژی خورشیدی به نام روعا رو در متروی دهلی به کار بگیره. متخصصان این شرکت گفتند که تا الان از پنل‌های خورشیدی موجود در محوطه شرکت برای نیازهای ضروری مثل تهویه هوا و تأمین نور ایستگاه‌های مترو استفاده کردند، اما الان این شرکت قصد داره از انرژی خورشیدی پروژه روعا برای راه‌اندازی مترو استفاده کنه. این شرکت در حال حاضر برای حدود 60% از نیازهای الکتریکی خودش از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنه و قصد داره که تا سال 2021 همه ی عملیات اجرایی خودش رو با کمک انرژی خورشیدی انجام بده. این شرکت نیروی برابر با 27 مگاوات رو از پروژه روعا دریافت می‌کنه و قصد داره که اون رو تا 99 مگاوات هم افزایش بده. شرکت عهده‌دار انجام این پروژه قصد داره که انرژی حاصل از پروژه روعا رو برای نیازهای ضروری و کارهای اجرایی به کار بگیره. قرارداد استفاده از پروژه روعا در هند در سال 2017 امضا شده، اما این طرح الان در مرحله اجرایی قرار گرفته. این نکته رو هم بدونید که پروژه روعا یکی از بزرگترین پروژه‌های مربوط به انرژی خورشیدی در جهانه و شرکتی که عهده‌دار انجام پروژه قطار خورشیدی در هند هست، قصد داره که سالانه حدود 345 میلیون واحد نیرو از این پروژه دریافت کنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد
در بین تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی مطرحه. یک بخش کارشناسی درباره اقتصاد بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران، خصوصا برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه با شما خواهم بود تا در مورد توسعه اقتصادی و استراتژی‌های مهم این دانش مهم توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم. در چند برنامه اخیر هم در مورد توسعه اقتصادی صحبت کردیم. علت انتخاب این گرایش مهم از علم اقتصاد اهمیت خاص اون در محافل اقتصادیه. گرایش اقتصاد توسعه همواره مورد توجه دولت مردان و سیاستمدارا بوده و همچنین نتایج اون به تمام اقشار جامعه میرسه. قبلا هم اشاره کردیم این سوال مهم در ذهن همه مردم دنیا مسلما وجود داره که چرا بعضی از کشورها توسعه یافتن و برخی دیگه توسعه کمتری پیدا کردن؟ چرا مردم بعضی از کشورهای دنیا در رفاه زندگی میکنند در صورتی که در کشورهای دیگه مردم با مصائب و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند؟ اما در این قسمت به بررسی استراتژی‌های توسعه می‌پردازم. قبل از اون باید استراتژی رو تعریف کنیم. به صورت خیلی کوتاه و موجز، استراتژی عبارت است از راه و روش رسیدن به هدف. البته این تعریف بسیار تعریف ساده و خلاصه شده ایه، اما در این برنامه به این تعریف کفایت می‌کنیم و وارد انواع استراتژی‌های توسعه می‌شیم. به طور کلی چند استراتژی مهم در جهان وجود دارند: استراتژی توسعه صادرات، جایگزینی واردات، استراتژی توسعه سبز، استراتژی توسعه صنایع سنگین، استراتژی پولی یا بخش خصوصی، استراتژی سوسیالیستی و در نهایت استراتژی اسلامی. اما استراتژی توسعه صادرات چه محورهایی رو مد نظر قرار میده؟ این استراتژی راه رسیدن به توسعه اقتصادی رو توجه به تجارت خارجی و سرمایه گذاری بخش خصوصی میدونه. در این استراتژی بر سرمایه گذاری در بازارهای جهانی مثل بازار کار، بازار سرمایه تاکید میشه. استراتژی توسعه صادرات بر روی رقابت تاکید میکنه. رقابت در اقتصاد با دو نتیجه همراهه: یک، کاهش قیمت; دو، افزایش کیفیت در تولید. به همین منظور باید چند نکته یادآوری بشه. اول اینکه ارائه اطلاعات لازم به صادر کننده ها، اطلاعات در مورد بازار، در مورد نرخ ارز، بازارهای هدف و سایر موارد. نکته دیگه، از بین بردن و از میان برداشتن موانع، محدودیت ها، مجوز ها و ممنوعیت هاست. نکته بعدی، استفاده از تکنولوژی برتر و تولید کالاهای صادراتی به شکلی که بتونن رقابت با مشابه خارجی رو داشته باشن و در نهایت به کارگیری سیاست های پولی و مالی مناسب برای حمایت از صادرات. کره جنوبی، چین، ژاپن، هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان که معروف به هفت ببر آسیایی هستند، از این استراتژی به شکلی کاملا کارا و مؤثر سود بردن. در ایران از سال 72 تا 76 این استراتژی به کار گرفته شد که چندان موفقیت آمیز نبود. یکی دیگه از استراتژی های مهم توسعه، استراتژی جایگزینی وارداته. این استراتژی راه رسیدن به توسعه و صنعتی شدن رو جایگزینی واردات میدونه و شامل سه مرحله است. 1. شناسایی کالاهای برتر در بازارهای جهانی. 2. انتقال این صنایع به داخل کشور و افزایش توان تولید اونها در داخل. 3. افزایش تولید در داخل و اقدام به صادرات اونها در بازارهای جهانی. در ایران این استراتژی انتخاب شده و متخصصان و کارشناسان اقتصادی معتقدند با جایگزین کردن تولیدات داخل به جای واردات میتونن به توسعه اقتصادی دست پیدا کنن. همچنین بیشتر کشورهای تازه صنعتی شده مثل مالزی و ترکیه هم از این استراتژی استفاده سودمند کردند. در سالهای 68 تا 72 این استراتژی در ایران به کار گرفته شد. یکی دیگه از استراتژی‌های مهم توسعه، استراتژی توسعه سبز یا کشاورزیه. عده‌ای معتقدند برای دستیابی به توسعه اقتصادی باید به بخش کشاورزی توجه ویژه‌ای بشه و دلایلی رو مطرح می‌کنند. به عنوان مثال، در بخش کشاورزی فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد میشه. همچنین در این استراتژی امکان افزایش تولید محصولات کشاورزی وجود داره. در واقع این استراتژی امنیت غذایی یک کشور رو تضمین میکنه. همچنین این بخش میتونه باعث کاهش قیمت ها بشه، کاهش قیمت محصولات کشاورزی و همچنین کاهش قیمت سایر محصولات. و در نهایت این استراتژی منجر به توزیع عادلانه تر ثروت خواهد شد. به طور کلی استراتژی توسعه سبز راه رسیدن به توسعه اقتصادی رو بسیار کوتاه تر میکنه. هلند، دانمارک، برزیل، زلاند نو از کشورهایی بودند که استراتژی توسعه سبز رو در دستور کار مسیر توسعه یافتگی خودشون قرار دادند. در ایران هم در اوایل انقلاب، یعنی در سالهای 59 و 60 به این استراتژی توجه ویژه‌ای شد. در برنامه آینده در مورد سایر استراتژی‌های توسعه مثل استراتژی‌های پولی، یعنی توسعه بخش خصوصی، و استراتژی توسعه صنایع سنگین یا صنایع مادر اشاره خواهم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم از توجه شما.
شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایران هستید. با ما تا آخر برنامه همراه باشید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره تشخیص ریسک آلزایمر با استفاده از بازی موبایل. محققان دانشگاه ایست انگلیا با همکاری محققان دانشگاه کالج لندن و دویچه تلکوم یک بازی موبایل طراحی کردند که قادر افراد در معرض ریسک ابتلا به آلزایمر رو شناسایی کنه. به گزارشی از پایگاه خبری ساینس، این بازی که سی هیرو کوست نام داره الان به وسیله 4.3 میلیون کاربر در سراسر جهان دریافت و نصب شده. در این بازی کاربران باید مسیر خودشون رو در بین جزایر و کوههای یخ پیدا بکنن و محققان میتونن که هر نیم ثانیه از بازی رو به اطلاعات علمی تبدیل کنن. با استفاده از این اطلاعات محققان میتونن افرادی که از نظر ژنتیکی زمینه ابتلا به آلزایمر رو دارن از بقیه تشخیص بدن. به گفته محققان اطلاعات به دست اومده از 2 دقیقه بازی به وسیله کاربران معادل اطلاعات حاصل از 5 ساعت تحقیقات آزمایشگاهیه و دسترسی به اطلاعات بازی 3 میلیون کاربر در سراسر جهان معادل 1700 سال تحقیقات آزمایشگاهی ارزشمنده. محققان اطلاعات 27,108 کاربر انگلیسی با سن 50 تا 57 سال رو که آسیب پذیرترین افراد در برابر آلزایمر هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن. بعد از اون این اطلاعات رو با اطلاعات یک گروه 60 نفری که آزمایشات ژنتیکی استاندارد رو انجام داده بودن مقایسه کردن. از بین گروه 60 نفری 31 داوطلب ژن APOE4 داشتند که با بیماری آلزایمر ارتباط داره و 29 نفر این ژن رو نداشتند. احتمال ابتلا به آلزایمر در سنین جوانی در افرادی که نسخه ای از ژن APOE4 رو دارن حدود 3 برابر بیشتر از بقیه است. محققان متوجه شدند افراد دارای این ژن عملکرد ضعیف‌تری در مسیریابی فضایی دارند و از مسیرهای ناکارآمد برای رسیدن به مقصد استفاده می‌کنند. نتایج حاصل از بررسی نحوه بازی این گروه کوچک با نتایج به دست اومده از گروه کاربران سازگاری دارد. بنابراین محققان به این جنبندی رسیدن که بر اساس نحوه بازی کاربران میشه افرادی رو که در معرض خطر ابتلا به آلزایمر هستن شناسایی کرد. نتیجه این تحقیقات از اون جهت اهمیت داره که آزمایشات تشخیصی استاندارد حافظه قابلیت شناسایی افراد در معرض ریسک ابتلا به آلزایمر رو ندارن.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فلواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه باش مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه رهاورد. شبنم بهرامی هستم، دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی. موضوعی که قرار امروز راجع به اون صحبت کنیم و اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم در ادامه بحث کاربرد و نقش باکتری ها در درمان سرطان هستش. از اونجایی که ممکنه شنوندگان عزیز تازه به جمع پیوسته باشن و برنامه قبلی رو از دست داده باشن، مجددا توضیح مختصری راجع به کاربرد و نقش باکتری ها در درمان سرطان خدمتشون ارائه میدم و در ادامه بحث به مکانیسم و سازوکار این موجود تکسلولی در درمان این بیماری مهلک میپردازم. همونطور که قبلا خدمتون عرض کردم، شاید تنها حدود 5% از باکتری ها توانایی ایجاد بیماری رو داشته باشن و یا به اصطلاح پاتوژن باشن و از همین 5% هم که ایجاد بیماری میکنن، ما انسان ها میتونیم به نفع خودمون استفاده کنیم. به این صورت که امروزه از همین باکتری های ایجاد کننده بیماری های مختلف و تولید کننده سم و توکسین در درمان سلول های توموری استفاده میشه. اما سوالی که پیش میاد این هستش که با توجه به اینکه این باکتری ها بیماری‌زا هستند، وقتی وارد بدن شن بیماری مختص به خودشون رو هم در بدن ایجاد میکنند یا خیر؟ در جواب به این سوال باید گفت به علت پیشرفت علم میکروبیولوژی و ژنتیک در کنار همدیگه این مشکل مرتفع شده، به طوری که باکتری ها نه تنها که ایجاد بیماری نمی کنن بلکه بیماری های مهلک رو نیز میتونن درمان کنن. اما با چه سازوکار و مکانیزمی این اتفاق عملی میشه. اگه خیلی خیلی ساده بخوام توضیح بدم که شما یک قفل و کلید رو در نظر بگیرید که هر قفلی فقط توسط یک کلید باز میشه و هر قفلی تنها با یک کلید متناسب هستش. در رابطه با تارگت تراپی هم که قبلا خدمتتون عرض کردم به این معنی که فقط سلول مورد نظر ما مورد درمان قرار میگیره و یا اندام مورد نظر و یا هر چیزی که به صورت هدف قرار داده میشه، همین مثال ساده اتفاق میفته. به این ترتیب که به باکتری مورد نظر برای درمان سلول‌های توموری یک توالی اضافه می‌کنند که این توالی قابلیت اتصال به سلول‌های سالم رو نداره و فقط می‌تونه با سلول‌های نامتعارف سرطانی جفت جور بشه. این اتصال و جفت جور شدن به باکتری اطلاع میده که تو در جای درست خودت قرار گرفتی و می‌تونی اعمال قدرت کنی. و با توجه به اینکه باکتری انتخابی چی هستش، با تولید اون فاکتور از بین برنده سلولش که حالا می‌خواد سم باشه و یا هر مورد دیگه که از بین برنده سلول باشه، میتونه اون سلول سرطانی رو که نامتعارف هستش و از سلولهای دیگه متمایز هستش رو از بین ببره. علم مهندسی ژنتیک و علم میکروبیولوژی در کنار هم انقلابی رو در عرصه درمان بیماری‌های مختلف و تولید داروهای مختلف به راه انداختن. تولید داروهای نوترکیب، هورمون‌های نوترکیب، فاکتورهای نوترکیب، برای مثال انسولین یک داروی نوترکیب هستش، هورمون روشیک هورمون نوترکیب هستش و فاکتورهای متعددی که در بیماری‌های نظیر هموفیلی و فاکتورهای بسیاری که امروزه در درمان بیماری‌های خود ایمنی شایعی مثل مالتیپل اسکلروزیس به کار میره به صورت نوترکیب تهیه میشن. همچنین باکتری ها جهت درمان بیماری های نظیر بیماری های توموری نیز مورد توجه قرار گرفتن. در برنامه های بعدی راجع به سایر روش های درمانی که توسط خود میکروارگانیسم ها انجام میشه خواهیم پرداخت. برای مثال به فاژ تراپی یا فاژ درمانی که در اون از ویروس های استفاده میشه که مستقیما باکتری ها رو مورد هدف قرار میدن و اونا رو از بین میبرن، به جای استفاده از آنتی بیوتیک ها صحبت خواهیم کرد. با آرزوی پیروزی و بهروزی برای همه شنوندگان عزیز.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که محققان در بزرگترین رویداد نقشه برداری مغز دور همدیگه جمع میشن. دبیر اجرایی سومین سمپوزیوم تازه‌های نقشه‌برداری مغز ایران گفت که سومین سمپوزیوم تازه‌های نقشه‌برداری مغز ایران یا همون ISBM 2019 به عنوان بزرگترین رویداد نقشه‌برداری مغز ایران روزهای 11 و 12 اردیبهشت ماه در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میشه. دکتر حسین قدیری گفته که برنامه‌های جانبی این سمپوزیوم شامل نشست تخصصی با انجمن‌های علمی و پزشکیه که 6 انجمن علمی و پزشکی در این برنامه مشارکت دارند. این رویداد علمی با هدف ایجاد همگرایی بیشتر در توسعه علوم و فناوری‌های نقشه‌برداری مغز و بروزرسانی اطلاعات پژوهشگران و اندیشمندان در تهران برگزار میشه. 9 تا شرکت دانش بنیان که محصولاتی در این زمینه دارند هم در این رویداد علمی مشارکت می‌کنند. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی موزه علم با همکاری رویان و شهرداریه. رئیس پژوهشکده رویان از راه‌اندازی موزه علم خبر داده و گفته که این موزه که برای همه اقشار جامعه در نظر گرفته شده امسال با همکاری شهرداری تعیین تکلیف میشه. دکتر عبدالحسین شاهوردی گفته که قاعدتا این کار در یکی از پارک‌های تهران قابل انجامه و بنا داریم تا این موزه علمی رو در یک پارک برای آشنایی مردم با مسائل علمی راه اندازی کنیم. دکتر شاهوردی با بیان اینکه البته میشه ایده های زیادی رو در زمینه بیولوژی، پزشکی و صنعتی مطرح کرد، گفته که الان این